بله البته میدونم خیلیاتون اگر که بعضی دارن این دعای ربندار شجریان رو پخش میکنن بر خودشون کیف میکنن به افطار میکنن، البته خیلی گذشته که الان نیم ساعت هم بیشتره دیگه خوردین افطارتون تموم شده. خیلی از ایرانی ها حتی اگه هیچ ربطی هم به روزه و رمضون و این حرف رو نداشته باشن، با شنیدن این ربنای استاد شجریان یا حالی به حالی میشن دیگه. حالا یکی روزه بوده، ربنا براش حکم تموم شدن یه روز طولانی رو داشته و نشسته افطار کرده حسابی و خب توی کل روز نتونسته غذا بخوره آب بخوره و سر افطار حسابی با این صدا دلی از عزا در آورده. یکی دیگه هم که اصلا تو باغ روزه موزه نبوده، ناخودآگاه با شنیدن این صدا اون طعم آشرشته و نون پنیر سبزی و خرما و حلیم و اینجور چیزا براش تداعی میشه. خلاصه هرچند که الان دیگه ربنای استاد شجریان پخش نمیشه از تلویزیون، ولی هنوزم که هنوزه دم افطار ورژنای جدید اون هست که به گوش مردم میرسه تا اونا هم همون راهی رو برن که استاد رفت واسه داشت. اما به قول خیلی از ایرانیا، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو محبوبند اما این کجا و آن کجا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این یکی دیگه اصلا حس و حالش خیلی غریبه. پاشی سحر شد آقا، سحره. تصور کنید ساعت حدودا 3:30 صبح، شما البته نمیدونید، شما خیلی خیلی سنگین در خوابی عمیق فرو رفتید، یعنی از اون خواباست که آدم و خودشون هم از خواب خودشون کیف میکنن چند دقیقه یه بار که میخوان از این پهلو به اون پهلو بشن، ملچ ملوچ هم جرم میکنن از فرد شیرینی خواب از اونا. بعد یهو در عالم خواب این صدا میاد زیر گوشتون،
اسالکم
حدودن بین 3:30 تا 4 صبح. الان اولش فکر میکنی وقتی صدا رو میشنوید فکر میکنی داری خواب میبینید، بعد هی صدای میاد بالاتر، هی بالاتر، هی بالاتر، میگی نه خیر با خواب نیست، این واقعیته. یکی همی از خوابالودگیتون کم میشه تا زیادتون میاد که ای بابا ما رمزونه، الان هم وقت سحره. از اینجا به بعد آدم ها به دو دست تقسیم میشن. از اینجا به بعد یه دستشون اونان که روزه نمیگیرن، اینا آقا یه لغزی زیر لب میگن و این پهلو به اون پهلو دوباره خور و پف و اینا. دست دوم روزه بگیرایی هن که باید پاشن به هر بدبختی شده این دستگاه گوارش به خواب رفته رو بیدار کنن، یه بشقاب چلو خورش، دوتا لیوان آب و چایی و اینا بچپونن همه رو با هم بهش. البته قرائن و شواهد میگه اینا 5 دقیقه که بگذره موتورشون روشن میشه بر میگردن به میادین. اصلا نگران نباشید که پلو خورش مربوطه با مخلفات مثلا دست نخورده باقی بمونه، اصلا نهضت بخور بخور در ادامه تا مثلا یه دقیقه حتی 30 ثانیه قبل از اذان هم ادامه داره، یعنی تقریبا تا اونجا که اون آقای میگفت سحرخیزان ارجمند تا اذان صبح فقط 1 دقیقه باقی است. یه چیزایی تو این مایه ها میگفت، حالا روزداران میگفت، سحرخیزان یادم نیست. و بعدش هم با عملیات مسواک زنی به قصد غربت این مسئله به پایان میرسید دیگه. بله قبول باشه، قبول باشه، خیلی متشکریم. به هر حال دوستان سحریشون هم خوردن و اذان هم شد و مسواک هم زدین و ما برعکس شروع کردیم، الان از افطار شروع کردیم. شما از الان باید هیچی نخوری تا فردا همین موقع. حالا اینجوری هم تمرین بکنیم، اونا که میخوان روزه بگیرن بعد نیست که، حداقل یه 7-8 ساعتش خوابی والا اینم میشه.
صد و 7 سال پیش در چنین روزی، در 2 تیر ماه 1287 هجری شمسی، مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه قاجار به توپ بسته شد. در این رابطه بعضی از کارشناسان معتقدند مجلس فعلی یعنی معجد مجلس شورای اسلامی به دلیل داغان بودن نمایندگانش حتی ارزشان را ندارد که با توپ پلاستیکی 2 لایه هم به توپ بسته شود، چه برسد به توپ واقعی.
سلام بر فریبرز غریب.
سلام فرشید جان، سلام به همگی.
فریبرز، تب والیبال اومد پایین انگار بعد از این دوتا برد مقابل آمریکا، درسته؟
آره فرشید جان، تب کم شد تا روز جمعه و یک شنبه آینده که دوباره توی آزادی با لهستان بازی داریم دوباره تب میره بالا. اما فرشید، سیما دیشب فیلم حرفای سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال رو پخش کرد از سوی رختکن بعد از پیروزی مقابل آمریکا، که در حضور مسئولان از مسئولان گله کرده. اگه موافق باشی بخشی از صحبت‌های کاپیتان معروف رو بشنویم.
بشنویم.
من واقعا به نظر خودم دیگه نیازه که بیشتر از این قضیه جدی گرفته بشه. دستور کار هست و نمیدونم که دولت قراره کمک بکنه، اینا همش کارهای اداریه که من فکر کنم که ماها نه تو جریانش هستیم، مثلا میبینیم که چه اتفاقاتی میفته. در صورت امیدوارم که شما گفتین دیدار اون نیفته برای سال بعد برای برد لیگ جهانی. حتی اول میگم یه جوری به دروغ هم شده ما رو امیدوار نگردیم. دست شما درد.
خب فریبرز، الان از سعید معروف خبر داری؟ خوبه اتفاق بعدی براش نیفتاده که؟
نه فرشید، اونی که فکر نمی کنم اتفاقی براش افتاده باشه، ولی حرفاش حرفایی بود که بالاخره مراجع سی صلاح یادشون نمیره اونا رو هیچ موقع. در هر صورت امیدوارم که به خیر بگذره.
خب این از والیبال این هفته، تا هفته بعد و تیم لهستان که لهش کنیم دیگه. چه خبر فریبرز؟
فرشید جان، تو از والیبال نیومدیم بیرون، یه خبری هم بگم. امروز عادل غلامی یکی دیگه از ملی پوشای والیبال یه مصاحبه کرده و گفته دوست دارم موقع مسابقه مادرم، همسرم و خواهرم بیان ورزشگاه و از روی سکوها تیم ملی والیبال رو تشویق کنن.
ایشون چطورن با مراجع زی صلاح مشکل پیدا نکرده که؟
امیدوارم که عادل غلامی هم مشکل پیدا نکرده باشه. آره، اما فرشید از هر چه بگذریم، فرشید جان، سخن از ظرفشویی در رستوران خوشتر است.
یعنی چی؟ ظرفشویی در رستوران جزو رشته‌های ورزشیه؟ میخوای راجع بهش حرف بزنی؟ چی شده؟
نه فرشید، اونی که نه جزو رشته‌ها نیست. ماجرا از این قراره که رامین صفویه که مدال طلای المپیک نوجوانان 2014 رو تو رشته جودو گرفته، الان واسه امرار معاشش داره توی یه رستوران کار میکنه.
ای بابا.
ایسنا، خبرگزاری ایسنا، بله، چند تا از این جوان رعنا و خوش قد و بالا منتشر کرده که تو رستوران داره ظرف میشوره و جارو میکنه.
خب این رامین خان هم که از طرف مراجع زی صلاح پیچونده شده کلن، حالا میخواد ادامه بده به ورزشش؟ یعنی
والا خودش گفته که مشکلاتش رو رفته به مسئولان فدراسیون جودو یا همون مسئولان به قول تو همون مراجع زی صلاح گفته، اما اهمیتی ندادن. ای کاش فرشی جان، آره، بخشی از اون کمک‌های مالی که برای ساختن زورخونه و اماکن ورزشی دیگه به عراق و لبنان و جاهای دیگه میفرستن، فقط بخشیش واسه این قهرمانای ایرانی صرف بشه.
امیدواریم کلا بهتر اسم مراجع زی صلاح رو بذاریم مراجع بی صلاح، بهتر به نظرم فریبرز، نه؟
آره به خدا، تنها چیزی که تو کارشون نیست صلاح این ناسی.
ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده شنبه.
تا هفته آینده، خدا نگهدار. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, 'cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it.
با سلام و ضمن تحیل از استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای نوع تولید داخل کشور، توجه شما را به عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب در 21 جلب می نمایم. اعلام تشکیل بانک اطلاعاتی مشروبات الکلی از سوی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه و اظهار تعجب صاحب نظران که این ملت خودشون همه 4 لیتری به دستن، چه نیازی به این کارا بود حالا؟ اعلام آمادگی پنتاگون برای آموزش و پرداخت حقوق 250 تا 400 دلاری به جنگجویان سوری به شرط جنگیدن علیه داعش و حکومت اسد و واکنش جمعی از ایشان که بریم باغچه ویل بزنیم بیشتر از این بهمون میدن. و اعلام پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل شیوع آنفولانزای مرغی طبق گفته یکی از مدیران دامپزشکی و اظهار تعجب آگاهان که معلوم میشه یه مشکلی به استکبار جهانی و تحریم‌های ظالمانه ربطی نداشته باشه، چرا علیکی میندازین گردن پرنده‌های مهاجر؟ سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروح خبرها با اجرای مستانه همکارم بلبل.
با سلام، بنا به گزارش های رسیده و طبق اظهارات وزیر نفت، یکی از دکل های نفتی ایران اخیراً گم شده است. بر اساس همین گزارش، دکل نفتی دین که ارزشی بالغ بر 78 میلیون دلار دارد و در سال 90 از یک شرکت خارجی خریداری شده است، بدون هیچ گونه اطلاعی از محل خود خارج و تا کنون به محل نصبش مراجعه نکرده است. یکی از کارکنان امور دکل‌های گم شده کشور در گفتگو با خبرنگار ما گم شدن دکل‌ها را یک امر بسیار بسیار طبیعی دانسته یادآور شد. سالانه ده‌ها هزار دکل در دنیا گم می‌شوند. و عواملی چون استفاده بی‌رویه از ابزارالاتی چون قلقلی
اون نیست اشتباهه.
یه چی آقای میکروفون طلا؟
اشتباهش میگم خط بزنید. آره بابا اون مال یه چیز دیگه است، من اشتباه نوشتم. خواهش می‌کنم.
ببخشید اصلاح می‌کنم. و عواملی چون بد رفتاری با دکل‌ها، فرق گذاشتن بین این دکل و اون دکل از سوی استفاده کنندگان، عشق‌های خیابانی و به خصوص ول کردن دست والدین را از مهمترین عوامل گم شدن دکل‌ها دانسته اضافه کرد. بحران دکل‌های گم شده یک بحران بین‌المللی است و فقط منحصر به کشور عزیزمان ایران نمی‌شود.
همکنون در خدمت کارشناس همه چیز برنامه، یعنی برادر مشکل گشا از بچه های وزارت هستیم.
بله.
برادر مشکل گشا بفرمایید.
بله خب قاعدتاً باید شما سوال بکنید منده جواب بدم دیگه.
ای بابا من وقت میدم سلام علیک کنی میگی چرا سوال نمی کنی؟ سوال میکنم میگی میخوام سلام احوالپرسی کنم. چی کار کنیم بالاخره ما با تو مشکل؟
بله خب در هر صورت منده کارشناسم، خودم تشخیص میدم که سلام علیک کنم دیگه.
کارشناس سلام علیک هم هست، یعنی روز بردت تنگار مشکل باشه. حالا بگذاریم. مشکل جان از فعالیت های بچه های وزارت تو مارمجون بگو برامون.
عرض کنم که با توجه به این که سربازان گمنام نظام همه از نیروهای با تقوای کشور هستند، در این ایام برادران و خواهران ما همه در حال کار کردن روی مسائل روحانی و معنوی خودشان هستند.
یعنی پس همه چیز آزاده تو ما رمزون دیگه، اینجوری که معلوم. آره
ببخشید متوجه نشدم.
میگم یعنی مردم هر کاری میخوان بکنن دیگه، شما حواستون نیست دیگه.
نه خیر اشتباه میفرمایید. بالاخره ما چشمان باز نظام هستیم و در این مدت هم یک چشممون به عبادت، یک چشممون هم به مردم دیگه. بالاخره تکلیف باید انجام بشه.
مشکل جدی تو حالا روزه خودت؟
بله بنده از سن 2 سالگی حتی یک روز هم روز ما قضا نشده دیگه. بله دیگه، چون همه اعضای خانواده ما از سربازان گمنام نظام بودن. بنده از بعد به تولد شغلم مشخص بود و همین دلیل مسائل اعتقادی رو هم از بعد به تولد با جدیت پیگیری میکردیم.
بامزه. یعنی از این خانواده بودیم که بچه به دنیا بیاریم. بله. از همه اول بهش میگفتین مامور کوچولو مامور کوچولو.
بله دیگه. بله بالاخره تکلیفی بود که باید انجام میشد دیگه. بله.
حالا مشکل جان سوال من اینه که آیا روزخاری هم یک جرم امنیتی است یا خیر؟
بله روزخاری از جرمهای با درجه امنیتی خیلی بالاست.
بابا بی خیال اینکه یکی یه قلوب آب یا یه گاز ساندویچ بخوره چیش امنیتیه؟ مشکل آخه
خب همین نگه توجه نمی کنید شما. مسائل امنیتی مثل یک دومینو میمانه که شما وقتی اولین مهره رو انداخته دیگه تا آخرش همینجوری همه مهره ها میره میفته.
یه چیزی میگی مشکل. الان تو برای من توضیح بده که خوردن یه گاز ساندویچ چجوری امنیت کشور رو تهدید میکنه، بگو دیگه.
ببینید مسئله اینه که وقتی یک روزخور احساس امنیت میکنه که میتونه به راحتی در ملای عام به امر شنیع روزخوری بپردازه، خب بعدش هم احساس میکنه میتونه اسلحه بکشه مقامات کشور رو ترور کنه دیگه.
یا خدا. بله. بابا مشکل شما اگه خیلی نگران مسائل امنیتی هستی خب الان پاشو برو اون اسید پاش اصفهان رو دستگیر بکن دیگه.
الو من صدای شما رو ندارم، فکر کنم از شما رو برده یواش حرف میزنید. الو
نه خیر، الو نه با روز منو هیچ جا نبرده، من همینجا مشکل صدای منو دادی.
بله بله بفرمایید بفرمایید.
بله اسید پاشو اصلا ولش کن. ببین اون ماجرای تجاوز گروهی به دختر 11 ساله در تهران رو چی؟ اونو شنیدی مشکل؟
بله خب چی؟ خب که چی؟
من خیلی سر صدا کردم، همه شاکی شدن و اینا.
بله در جریان هستم. بله بفرمایید.
حالا سوالم اینه که چرا شما برای اینجور اتفاقا این ماسک برخورد میکنید؟ بعد به یه قلوب آب خوردن مردم گیر میدی؟ ها؟
الو من صدای شما رو ندارم. الو
یعنی تو روحت مشکله آقا، یکی یه گوش پاک نداره بده به این اونجا کریش برطرف بشه. نخواستیم اصلا، وقت تموم شد. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. عجب آدمیه اینا. بیا بیا فرتی اسمس میده دوباره واسه من. اینا چی نوشته؟ این جوراب قرمزه رو میخوای بردارم واسه جان؟ چی میگه این؟ حالش بده فکر کنم. اوه یکی دیگه، زیر پیرنی تمیز نداری چرا؟ آه این چی داره میگه این؟ الو سلام عزیزم، قربونت دارم، چطوری؟ الان برنامه تموم میشه میام خونه دیگه. ها؟ چی؟ رفیقم؟ رفیقم چی؟ اومده اونجا تو خونه؟ میگه اکبر گفته چی؟ یعنی چی؟ من بخوام برم سفر رفیقم رو میفرستم بیاد برام شورت و زیر پیرن وردار آخزن؟ اسمش چیه؟ مشکل گوشا؟ یا یعنی الان وسایل منو جمع کردی؟ وای وای میخواد منو بازداشت کنی. بالاخره کار دست خودم دادم. چیزه عزیزم، من فکر کنم باید برم یه مدت اینجا قایم شم، من بعدا برات توضیح میدم. چیزه دوستت دارم عزیزم، من یک مبارزم. تو همون موقع که با یک مبارز ازدواج میکردی باید به این چیزا فکر میکردی. خداحافظ خداحافظ. دیگه این دفعه جدی اکبر، این مشکل شوخی پوخی نداره. تو یک مبارزی، الان هم بریم که تیب ناپدید بر نداریم گلام پس معرکه است.
فرشید یه چیز جالب، من مامانم دکتر تغذیه است، دکتره تغذیه داره. بعد یه چیز جالب که همیشه برام سوال بوده اینه که از نظر دکتره تغذیه تو کل دنیا روزه گرفتن نابود میکنه معده رو، خب ولی برام جالبه که توی تمام برنامه‌های تلویزیونی دکتره تغذیه، البته برنامه تلویزیون ایران دکتره تغذیه میگن واو روزه چه میکنه با معده. سروش هم از یه جا.
از کجا؟ میگفتی کجا دیگه ناغلا؟ آقا جان ماه رمضون تو خیلی از کشورهای مسلمان دنیا اصولا ماه خوشحالیه دیگه. بعد مثلا بعد افطار کنسرت های موسیقی برپا میشه، مردم میرن خوشحالی میکنن تا اون خستگی و از حال رفتگی ناشی از روزه رو از بین ببرن. تو مملکت ما یه زمانی که اصلا این حرفا مستاق محاربه بود و این حرفا، حالا اگه مثلا یه کنسرت که چی، ای سریال ساخته میشد چنان گریه‌ناک و آه و سوزدار بود آدم از زندگی ناامید میشه، چه برسه به ماه رمضون. اما خب یه چند سالی هست بالاخره به این نتیجه رسیدن دوستان، مردم این چهار تا لبخندم بزنن بعد افطار، نه کسی سنگ میشه نه کسی به عذاب الهی دچار میشه، آسمون هم به زمین نمیرسه. اینه که یواش یواش تو کشور ژانر سریال سازی رمضانی باب شد و خدایش خیلی وقتا مردم حسابی درگیر این سریالا میشدن و میشن. حالا یک دو مدل این سریالا رو براتون تعریف میکنیم، دوره هم ببینیم چی میخوانید از جون ما این سریالا. سریال های کمدی رمضانی. این سریال‌ها گاهی وقتا سریال‌های خیلی موفقی هم بودن، مثلا سریال طنزی که چند سال پشت سر هم رضا عطاران و گروهش برای تلویزیون ساختن، واقعا هم کارهای خوبی بودن. یا همین امسال ادامه سریال پایتخت داره ساخته میشه، داره پخش میشه، خب اونم تجربه موفقیه. منتها یه وقتایی هم یه سریال‌های کپی دست چندمی تو همین ژانر کمدی رمضانی ساخته میشه، خداییش فقط پول حروم کردنه، یعنی تولید همچین پروژه‌هایی. منتها توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نه اینکه خیلی وقتا بیشتر تقوا ملاکه تا کیفیت کارو مثلا سابقه درست حسابی، داری اینه که خب مهم اینه که شما بری با استفاده از تقوات به عنوان یه تهیه کننده همچی کارو بقاپی، یه چهار تا بازیگر اسمی معروف هم جور کنی، فیلمنامه هم که خیلی مهم نیست، همچی دوره هم هستیم دیگه، داستانو پیش میبریم، کارگردان هم که دیگه ریخ